ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال می کنیم. سازمان صحی جهان ماه آینده کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را در افغانستان آغاز می کند.
سازمان صحی جهان می گوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران از عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران نگران است.
خبرنگار بنام جمال الدین کمالزاده از تلویزیون عینه لطفا شما
پارلمان اروپا چندین زن افغان را به خاطر دفاع از حقوق بشر به یک جایزه بلند نامزد کرده است.
تشکر می کنم از اتحاد اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که این افتخار بر ما بخشیدن.
گزارش درباره سفر وزیر دفاع امریکا به گرجستان نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ایران هفته آینده میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. تمرینات نظامی گسترده در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز شده و مسابقه تمرینی میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی جریان دارد. تفصیل خبرها. انتظار می رود که سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سرتاسر افغانستان آغاز کند. بر اساس اعلامیه این سازمان، این کمپاین در 8 نوامبر آغاز می شود و در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. قرار است این کمپاین خانه به خانه انجام شود. دابینگلو نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این اعلامیه گفته که آغاز کمپاین ضد پولیو در این کشور یک گام بسیار مهم است. او گفته جای خرسندی است که طالبان به برگزاری این کمپاین توافق کردن. در اعلامیه سازمان صحی جهان آمده که از آغاز 2001 میلادی تا اکنون تنها یک مورد پولیو در افغانستان ثبت شده که فرصت فوق‌العاده ای را به این کشور می‌دهد تا ویروس پولیو را برای همیشه ریشه کن کند. بر اساس گزارش افغانستان در 2020 میلادی 56 مورد ویروس پولیو را ثبت کرده بود. یک مانور نظامی با اشتراک 4000 سرباز در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان امروز آغاز شد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه خبر داده و گفته که این تمرینات نظامی دوشنبه آینده ادامه خواهد یافت. گفته شده که در این تمرینات سربازان در مورد درگیری‌های مسلحانه و جلوگیری از عبور غیرقانونی در سرحدات تمرین خواهند شد. تاجیکستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگرانیش را در مورد تهدیدات احتمالی گروه‌های هراس افغان در نزدیک سرحد میان این کشور و افغانستان ابراز کردند. خبرگزاری دی پی آلمان گفته که ایران می‌خواهد که در هفته آینده کنفرانس را در مورد آینده سیاسی در افغانستان میزبانی کند. دی پی ای به نقل از سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که امروز گفته است کنفرانس در مورد افغانستان چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد که در آن وزرای خارجه کشورهای همسایه همچنان نماینده روسیه اشتراک خواهند کرد. و گفته خطیبزاده ایران در این نشست خواهان تشکیل حکومت در افغانستان خواهد شد که در آن همه گروه‌های سیاسی از جمله طالبان شامل باشند. او گفته که ایران خواهان تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. طالبان در 15 آگست قدرت را پس از 2 دهه بار دیگر در افغانستان به دست گرفتند. آنها کابینه سرپرست خود را معرفی کردند که بیشتر اعضای آن افراد طالبان و یا عامی طالبان را تشکیل می‌دهد. طالبان تا هنوز در مورد نشست هفته آینده ایران در مورد افغانستان چیزی نگفتند. گزارش‌ها می‌رسانند که یک نماینده رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به کابل با مقام‌های طالبان در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. خبرگزاری تاس روسیه بر اساس دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان این خبر را تایید کرده و گفته که ارجان کازیخان نماینده رئیس جمهور قزاقستان در امور مسائل بین المللی به کابل سفر کرده. گفته شده که آقای کازیخان در ملاقات با مقامهای طالبان در مورد مبادلات تجاری و اقتصادی گفتگو کرده و همچنان در مورد اثرگیری بورسه های تحصیلی برای محصلان افغان ابراز علاقمندی کرده. بر اساس خبرگزاری تاس، هیئت قزاقستان با مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفتگو کرده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین سفر هیئت قزاقستان به کابل است. صدها نفر روز گذشته در وارسا پایتخت پولند و شهر کراکوف به حمایت از پناهجویان را پیمایی کردند. موج تازه از پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق بلاروس به پولند رسیده. معترضان در برابر ساختمان پارلمان پولند تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند که شکنجه را در سرحدات متوقف سازید. معترضان از حکومت پولند خواستند که روند خروج پناهجویان را متوقف کند. این اعتراض در حال راه اندازی شده که حکومت پولند اخیراً برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور آلت اضطراری را اعلان کرده. و خبر اخیر این که در ادامه مسابقات تمرینی جام جهانی 20 اووره، بازی تمرینی امروز میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی جریان دارد. این بازی در استادیوم شیخ زاید در ابودابی برگزار شده. تیم آفریقای جنوبی با برنده شدن قرعه تصمیم گرفت تا نخست بیتینگ یا توپزنی کند. بازیکنان این تیم توانستند که در 20 اوور برای بازیکنان افغان 146 دوش هدف تعیین کنند. بولرها یا توپاندازهای افغان توانستند که در این بازی 5 بازیکن تیم آفریقای جنوبی را از میدان حذف کنند. در حال حاضر توپزنهای تیم کرکت افغانستان به بازی آغاز کردند و تا اکنون توانستند که 40 دوش را انجام دهند، اما 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از میدان حذف شدند. بازی تمرینی امروز در حال جریان دارد که مسابقات جام جهانی 20 اوره یا T20 به روز یک شنبه به میزبانی امارات متحده عربی و عمان آغاز شد و قرار است که تا 14 نوامبر ادامه یابد.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. سازمان صحی جهان کمپاین واکسن پولیو را در ماه آینده در سراسر افغانستان آغاز می کند. این سازمان می گوید این روند در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد و 3.3 میلیون کودکی که تا به حال از واکسن ضد پولیو محروم بودند شامل این روند خواهند شد. سازمان صحی جهان و یونیسف از توافق طالبان با آغاز کمپاین خانه به خانه استقبال کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان صحی جهان میگوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسن ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این سازمان در خبرنامه نوشته که روند تطبیق واکسن ضد پولیو در 8 ماه آینده یعنی نوامبر آغاز خواهد شد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که تمام کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسن ضد پولیو بهره مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در خبرنامه‌اش نوشته است که در این کمپاین 3.3 میلیون کودک که در سالهای گذشته به دلایل مختلف از واکسن محروم ماندن شامل خواهند شد. پیش از این سازمان و حکومت پیشینی افغانستان طالبان را متهم به ممانعت برای تطبیق واکسن ضد پولیو به کودکان در برخی مناطق کرده بودند. روند تطبیق کمپاین واکسن خانه به خانه فلج کودکان در افغانستان زمانی با مشکل مواجه شد که در 15 جون سال جاری در یک روز در نینگرهار 5 واکسیناتور کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. توپینگلاو نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان این کمپاین را در راستای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکان یک گام مهم دانسته و گفته که جلوگیری از فلج کودکان باید در اولویت باشد. سازمان صحی جهان فرصت کنونی را بهترین فرصت برای پایان دادن به بیماری پولیو در افغانستان دانسته و افزوده که دومین کمپاین واکسن ضد پولیو در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. این در حال است که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف پیشبینی کرده که تا پایان سال 2021 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجه خواهند شد، بیماریه که درمانی آن دشوار خواهد بود. یونیسف این وضعیت را بحرانی خوانده و از جامعه جهانی خواست که هرچی زودتر باید برای جلوگیری از آن دست به کار شود. یونیسف افغانستان را کشوری با وضعیت بد و خطرناک برای کودکان دانسته و گفته که در کنار ناامنی کودکان در مناطق زندگی میکنند که با خوشحالی روبروند. این سازمان افزوده که کودکان به واکسین های نجات بخش دسترسی ندارند، سیستم صحی در حالی از هم پاشیدن است و کمک های صحی هم به میزان چشمگیری کاهش یافته است. با گزارش یونیسف در حال حاضر کودکان زیادی با سوء تغذیه مواجه هستند که در وضعیت بد به شفاخانه ها انتقال یافتند و حتی نمی توانند که انگشتشان را حرکت دهند. یونیسف خواستار کمک عاجل جامعه جهانی شده و از آنان نخواهد که هرچی زودتر به تهدیدات موجود علیه کودکان در افغانستان پایان دهند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان صحی جهان کمپاین واکسن پولیو را ماه آینده در سراسر افغانستان آغاز می‌کند. در گفتگوی تلفنی از دکتر گلخان ایوب رئیس معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه درباره جزئیات این برنامه پرسیدیم و چنین توضیحات داد.
بله، واکسن پولیو ما پلان داریم که در سراسر کشور به تاریخ 8 فوریه آغاز نماییم. این کمپین برای 4 روز پلان شده و ما ایتو توقع داریم که توسط این کمپین سراسری 10 میلیون طفل زیر 5 سال ما در این واکسین بکنیم. قبلا زیادتر اطفال ما از نعمت این واکسین بی بهره بودن، توسط این کمپین سراسری اونا.
دکتر صاحب، چطور امکان داره که در 4 روز به این تعداد اطفال واکسین شوند؟ گفتین 10 میلیون طفل؟
بله، ما خو شما در جریان هستیم که ما خو از سابق یک شبکی بسیار قوی در سراسر کشور داریم. حتی در ساعات دوردست ما اینطور امکانات داریم که با اطفال نازنین سرزمین ما واکسین نبرسانیم، چون امیر رضا کارا و دیگر پرسنلی که به خاطر تطبیق واکسین امهای پولیو ضرور است. ما در تمام نقاط کشور همچو افراد و اشخاص داریم که با اطفال واکسین برسانه. دیگر سا ما مشکل نداریم، ولی قبلا شما در جریان هستین که ما از نظر امنیت ما نمیتونستیم که با اطفال واجد شرایط پولیو ما واکسین برسانیم، ولی خوشبختانه که فعلا این زمینه میسر شده که ما بتانیم با فرصت از این فرصت امنیتی استفاده خوب بکنیم و با او اطفالی که قبلا هیچ واکسین نشده بودن ما برشان دو قطره واکسین پولیو برسانیم.
تشکر. دکتر صاحب، به کدام مناطق بیشتر اولویت داده میشه در این کمپاین؟
هر کنج و کنار افغانستان باشه پلان ما هستن، ولی او افراد و اطفالی که قبلا هیچ واکسین نگرفته بودن با او توجه بیتی و بهتر میشه، ولی هدف ما است که تحت پوشش قرار بگیره.
به عنوان سوال اخیر، آخرین مورد پولیو در کدام منطقه افغانستان دیده شده بود؟
بله، قسمی که شما هم در جریان هستن، خوشبختانه امسال ما یک واقعی مثبت پولیو را داریم که او هم از ولایت غزنی ولسوالی اندر راپور داده شده و او هم در اوائل سال جاری راپور داده شده، ولی بعد از دی ما کدام واقعی مثبت پولیو از نوی یک پولیو نداریم، ولی دیگه واقعیاتی که از نوی دوی پولیو اثر کشور راپور داده شده او هم به تعداد 43 واقعی مثبت هستند. این نماینگر ای است که هنوز هم این تهدید پولیو قطع نشده و یک تهدید جدی برای اطفال است.
دکتر گل محمد خان ایوب رئیس معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه درباره کمپاین واکسن پولیو جزئیات داد. قرار است این کمپاین ماه آینده در سراسر کشور آغاز شود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران از عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کشور نگران است. اعلامیه میگوید که با تلاش‌های زیاد این نهاد جز از چند قضیه محدود در پیوند با خشونت در برابر خبرنگاران هیچ پاسخی از سوی طالبان دریافت نشده است. مسئولان این کمیته میگویند در تازه‌ترین مورد روز گذشته در حوزه دهم شهر کابل یک خبرنگار تلویزیون آینه از سوی افراد طالبان لت و کوب شده است. از سوی هم سخنگوی وزارت داخله میگوید که آنها تمامی این قضایا را بررسی و عاملان را به پنجه قانون می سپارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از عدم رسیدگی به اکثر قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی می کند. جمیل وقار مسئول بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران این کمیته روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از آغاز حکومت طالبان تا کنون بیش از 65 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده، اما تا کنون به آن رسیدگی صورت نگرفته است. وی میگوید روز یکشنبه خبرنگار تلویزیون آینه هنگام تهیه گزارش در حوزه دهم مورد خشونت طالبان قرار گرفت.
وی دوم پارکشارنه و یک خبرنگار بنام جمال الدین کمالزاده از تلویزیون آینه لطکوب شدن. یا گزارش می ساختن و لطکوب شدن. نه همیدین تانوز بازداشت نشده. ما بای امارت اسلامی مسئله به شریک ساختیم. اونا اطمینان داده که به قضیه رسیدگی انشاءالله می کنن.
پیش از این کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در اعلامیه ناوقت روز یکشنبه که روی صفحه فیسبوک این نهاد گذاشته بود نوشته که با تلاش‌های زیاد این نهاد جز از چند قضیه محدود هیچ پاسخی در پیوند با خشونت‌ها در برابر خبرنگاران از سوی طالبان پاسخ دادن نشده است. ادعای که طالبان در این باره تا کنون چیزی نگفتند. از سوی هم شماره خبرنگارانی که مورد خشونت طالبان قرار گرفتند میگویند که پس از حکومت طالبان ساحه کاری خبرنگاران محدود شده است. ناصر بوستان یک تن از این خبرنگاران که یک ماه پیش هنگام پوشش یک تظاهرات در کابل مورد لت و کوب طالبان قرار گرفته است میگوید
اعتراضی از خانم ها بود که نقش مشارکت سیاسی در حکومت امارات میرسند در حوزه دوم در مقابل درد وزارت دفاع ملی یا موجه ما خبرنگارا جمع شده بودیم که طالبان آمدن و همه گذر پرگانه ساختن ما در مثلا استنداب داشتیم از پیجم لایف میرفتیم که طالبان آمدن و سگرفتن و کنداغ و میل نزن و همه با تکفون آمدن که لایف میرفتیم تکفون گرفتن همه را بردن بوزی دو تقریبا 3-4 ست دوزی دیم اونجام تردید و همچنان چند لطم کنن باز بردون.
ناصر از طالبان میخواهد تا به چنین قضایا رسیدگی کنند و سهولت‌هایی را برای کار خبرنگاری ایجاد کنند. این در حالی است که تقریبا 1.5 ماه پیش دو خبرنگار روزنامه اطلاعات روزنیز هنگام تهیه گزارش از تظاهرات زنان از سوی طالبان بازداشت شدند و پس از شکنجه شدید دوباره رها شدند. حالا پاسخ وزارت داخله طالبان در این مورد چی است؟ سید خوستی سخنگو و رئیس مطبوعات و روابط عامه وزارت داخله طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت
خبر به ما رسید از حوزه فکر میکنم از حوزه دهم است که اونجا یک خبریا لتکوب شده دیروز. ما بررسی ما جریان داره و تحقیقات میکنیم که در کدام جای حادثه رخ داده و تعهد ما این است برابر ژورنالیست ها و خبرنگارا که هر جایی که به اونا کدام آسیب رسیده یا با اونا کدام برخورد شده شود پرسانش میکنیم.
آقای خوستی میگوید هر خبرنگاری که با رویداد خشونت‌آمیز از سوی طالبان مواجه میشوند مسئولان امنیتی یا حوزه ها را در جریان بگذارند تا به آن رسیدگی صورت گیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پارلمان اروپا چند زن افغان را به خاطر دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان برای دریافت جایزه سخاروف نامزد کرده است. برنده های این جایزه به تاریخ 20 اکتبر اعلام خواهند شد. ماری اکرمی مدافع حقوق زن در افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. اکرمی در حال حاضر در خارج از کشور است اما میگوید که پس به افغانستان خواهد برگشت و به فعالیت های خود ادامه میدهد. همکارم ملاله بشیر در آغاز مصاحبه تلفنی از او پرسیده که از نامزد شدن برای دریافت جایزه سخاروف چه احساسی دارد؟
وقتی که این جایزه اعلان شد مدالت خوب رویی نبودم، حالا هم نیستم، به خاطر از اینکه ما همه چیز خود همه زندگی عزت ها برو اگه بگویم وطن خدا همه چیز از دست دادیم دولت اجرت دولت پریشانی بودم. تشکری میکنم از اتحادیه اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که هی بسیار افتخار بر ما بخشیدن، اما چیزی که زیاد باعث نگرانی ما هست و بوده ای بود که ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، متاسفانه جامعه جهانی که بارها ما صدای خود سرشان کشیدیم و گفتیم داد زدیم فریاد زدیم که وضعیت افغانستان حالتش بحرانی تر میشه، هیچ کس صدای ما نشنید و او وقت صدای تشویشای ما را مشکلات ما را کس نشنید و آنه که بسیار این افتخار بخشیدن این خودش ما فکر میکنم در اقالت تناقص است، ولی به هر حالت هیچ کس نمیتونه که صدای ما را نادیده بگیرن، مشکل مردم افغانستان نادیده بگیرن.
اگر این جایزه را به دست بیاورید چی مانایی خواهد داشت برایتان؟
ما زنای افغانستان انشالله بر توکل خدا کارهای خدا فعالیتهای خدا ادامه میتیم، گرچه من از روز که آمدیم بیرون از افغانستان در حالت هستم که بسیار با مشکل دسترسی به اینترنت داشتم، برای شما باور کنیم که ما یک لحظه هم دور نبودیم، شب و روز کار کردیم، شب و روز همراه همه مردم همراه همکارا همراه همگی با تماس هستم، با امکانات نکمه که اینترنت دسترسی داشتیم کوشش کردیم که صدای همه که باشیم، کوشش کردیم در حالت بسیار بد با اصلاح هم دست هم صدایی و کمک باشیم برای همه گه دوستان. من فکر میکنم زودتر افتخار از این هیوارد زودتر برای زود زنهایی که فعلا در افغانستان ماندن، بخصوص برای زود دختر خانمایی که جوانایی که با بسیار شجاعت صدای خدا صدای اعتراضات خدا برای علی طالبا برای علی کارای نادرست طالبا خشونتی که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و روا دارن، وقتی که اونا صدای خدا بلند کردن من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد بر از او دختر خانم ها که در داخل افغانستان فعلا هستن میرسه.
حالا که دیگر در افغانستان نیستید میخواهید برای زنان افغان فعالیت هایی را انجام دهید؟
دقیقا افغانستان خانه ماست، افغانستان مارک ماست، ایکی ما و اسلام ماجر شدیم. پیشترم عرض کردم که ما شب و روز روحن اموج هستیم، جسمان اگه دور هستیم روحن اموج هستیم، انشالله به زودی پس خواست خدا بود دوباره میرم اونجا. اسلام مرا هیچ کس نمیتونه که از وطنم از مردمم دور نگه دارد، اگر من اونجا جسمان نیستم ما شب و روز خدمت در خدمت هستم، شب و روز کار میکنم که صدای مردم خود باشم و به خدمت مردم باشم.
ماری اکرمی یکی از زنان افغان بود که از سوی پارلمان اروپا به جایزه ساخاروف نامزد شدند. در این گروه کاندیدان از زنان افغان شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید نیز شاملند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فعالیت رادیو سرحد در غور متوقف شده است. مسئولان این رادیوی محلی دلیل متوقف شدن نشراتشان را نبود بودجه، برق و نیز تغییر شغل خبرنگاران و کارمندان عنوان می کنند. آنها می گویند تنها در شبکه‌های اجتماعی به فعالیتشان ادامه می دهند. رادیو سرحد از پرشنونده ترین رادیوها در غور بود. همکارم گزارش می دهد.
به برنامه آینه زندگی با من نظیفه زکی خوش آمدین.
اما دیگر از این برنامه ها خبر نیست. فعالیت رادیو سرحد از پرشنونده ترین رادیوها در ولایت غور متوقف شده. مسئولان این رادیوی محلی یکی از دلایل توقف نشرات این رادیو را نبودی بودجه عنوان می کنند. سید معروف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد در غور می گوید که آنان روزانه 14 ساعت برای مردم برنامه های مختلف تهیه می کردند. او در ادامه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر نتوانستند که به فعالیت خود در غور ادامه دهند.
از امروز به بعد موج رادیوی سرحد در ولایت غور خاموش است و ما نمیتونیم که فعالیت بکنیم. دلایل عمده عدم فعالیت ما نبودی بودجه و اینکه همکارای ما تغییر شغل دادن و اکثریت از اینا مجبور شدن که به کارهای شاقه در شهر فیروزکوه ادامه بدن و همچنان نبودی برق هم یکی از دلایلی است که ما نتونستیم فعالیت بکنیم. ما برای فعلا صرف از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فعالیت خود را ادامه میدیم.
رادیو سرحد حدود 7 سال پیش در شهر فریزکو به فعالیت آغاز کرد. این رادیوی محلی برنامه‌های مختلف آموزشی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اخبار و موضوعات حقوق بشری را نشر می‌کرد. به گفته مسئولان این رادیو 21 تن به شمول 5 زن آنجا کار می‌کردند. عبدالظاهر زاید از خبرنگاران رادیو سرحد است. او به رادیو آزادی گفت که حالا وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
وقتی که حکومت پیشین سقوط کرد و رژیم تغییر کرد، ما هم کار خود را دست دادم و به دلیل از این که مشکلات اقتصادی نداشته باشم یا اندک از مشکلات اقتصادی بکایم، آمدم کنار جاده اینجا کار شاخه می کنم و پیشی می کنم.
توقف فعالیت رادیو سرحد باعث شده تا شهروندان زیادی از کسب اطلاعات روزمره محروم شوند. محمد یاسین آژان یک از مخاطبان رادیو سرحد میگوید
واقعا وقتی که ایرو شنیدم که رادیو سرحد نشراتش متوقف شده، یعنی خیلی تاسف خوردم، به خاطر اینکه تنها رادیویی که با محتوای بسیار عالی و هم برنامه‌های دینی خوبی داشت، هم بر اخبار خوبی داشت و هم برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، همه این برنامه‌ها رو خیر ببینن که کارمندای رادیو سرحد به مردم تقدیم می‌کردن، ولی عالی فعلا نشراتش متوقف شده و من خیلی نگران ازی هستم که با بسته شدن رادیو سرحد صدای اکثریت مردم ولایت غور خاموش شده. متاسفانه
اکنون سه رادیوی محلی در غور باقی مانده. مسئولانشان میگویند که پس از تسلط طالبان روزانه عمدتاً برنامه‌های دینی نشر می‌کنند. مسئولان این رسانه‌ها نیز میگویند که وضعیت بد مالی و تهدیدات امنیتی از چالش‌های عمده رسانه‌ها و خبرنگارانشان پس از سقوط دولت پیشین است. تنها رادیو سرحد نیست که نشراتیان متوقف شده. رادیو عروج در ولایت فرا و رادیو دلها ویژه بانوان در ولایت جوزجان نیز به تازگی از نشرات باز مانده‌اند. مسئولان آن نیز مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر را از دلایل توقف نشراتشان عنوان می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم گفته که بیش از 70% از رسانه‌های این کشور تعطیل شدند. بر اساس گزارش این کمیته، در این حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران یا از افغانستان فرار کرده یا مخفی شدند و این امر باعث شده که فضای رسانه‌ای در کشور در پایین‌ترین سطح خود طی 20 سال گذشته قرار گیرد. اکنون معروف سعیدی و دیگر مسئولان رسانه‌های ملی غور امیدوارند که نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان چاره برای سرپا نگذاشتن این رسانه ها بسنجد. در غیر آن، خطر آن وجود دارد که همه رسانه های محلی در این ولایت از نشرات باز بمانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا برای حمایت از کشورهای حوزه بحیره اسیا در برابر تهاجم احتمالی روسیه به تبلیسی پایتخت گرجستان رفته است. آقای آستن پیش از شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 اکتبر از رومانیا و اوکراین نیز دیدار می‌کند. همکارم مهناز نوری گزارش می‌دهد.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز سفرش به کشورهای بحیره سیا امروز به تبلیسی پایتخت گرجستان رسید. آقای آستین به اوکراین و رومانیا هم می رود تا در برابر اقدامهای بی‌ثبات کننده روسی از این کشورها حمایت کند. آستین پس از رسیدن به میدان هوایی تبلیسی در توییترش نوشته که ایالات متحده متحد است که با گرجستان در ایجاد ظرفیت‌های دفاعی و شمولیت این کشور در یورو اتلانتیک کمک کند. این نخستین دیدار یک وزیر دفاعی آمریکا پس از سال 2014 با گرجستان است. همتای گرجستانی آستن و سفیر ایالات متحده در تبلیسی از او پذیرایی کردند. این دو مقام پیش از این گفته بودند که هر دو جانب در این مورد گفتگو خواهند کرد که گرجستان و ایالات متحده برای تحکیم امنیت و ثبات در گرجستان باید چه اقدامات را انجام دهند. قرار است لوید آستین پیش از اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 و 22 اکتبر در بروکسل برگزار می شود به رومانیا و اوکراین هم برود. گرجستان از سالهای پیش به این سو در تلاش عضویت در ناتو است. پیش از این درگیری کوچک میان گرجستان و روسیه در سال 2008 صورت گرفت. نیروهای روسی در محلهای اوسیتای جنوبی و آبخازیا افزایش یافته است. مسکو می خواهد که در برابر عضویت گرجستان در ناتو مانع ایجاد کند. پیش از این تمرینات نظامی مشترک میان گرجستان، کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده در آن کشور انجام شده که نشان دهنده حمایت ایالات متحده از گرجستان در برابر حمله احتمالی روسیه به این کشور است. در وبسایت وزارت دفاع آمریکا آمده که موضع آمریکا در برابر حمله احتمالی روسیه به کشورهای حاشیه بحیره سیاه روشن است. در ادامه آمده که آمریکا با تاکید بر حاکمیت ملی این کشورها از آنان حمایت نیز می‌کند.
گزارش بود در باره سفر وزیر دفاع آمریکا به گرجستان. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
انتظار می رود که سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سرتاسر افغانستان آغاز کند. این کمپاین در 8 نوامبر آغاز می شود که در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. یک مانور نظامی با اشتراک 4000 سرباز در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان امروز آغاز شد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه خبر داده که گفته است این تمرینات نظامی تا شنبه آینده ادامه می‌یابد. خبرگزاری دی پی آلمان می‌گوید که ایران می‌خواهد در هفته آینده کنفرانس را در مورد آینده سیاسی افغانستان میزبانی کند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که کنفرانس در مورد افغانستان چهارشنبه آینده برگزار می شود که در آن وزرای خارجه کشورهای همسایه همچنین نماینده روسیه اشتراک خواهند کرد. گزارش ها می رسانند که یک نماینده رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به کابل با مقام های طالبان در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. در ادامه مسابقات تمرینی جام جهانی 20 اووره، بازی تمرینی امروز میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی جریان دارد. تیم آفریقای جنوبی با برنده شدن قرعه تصمیم گرفت تا نخست بتینگ یا توپزنی کند و هدف 146 دوش را به تیم عریف تعیین کرده. در حال حاضر توپزن‌های تیم کرکت افغان به بازی ادامه می‌دهند. و صدها نفر روز گذشته در وارسا پایتخت پولند و شهر کراکوف به حمایت از پناهجویان راهپیمایی کردند.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال که به دنبال آن میدان ورزش میرویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. صندوق وجهه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که زندگی نزدیک به 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه با خطر مرگ مواجه است. در این برنامه روی همین موضوع بحث می کنیم و مهمان ما دکتر همایون لودین، یکی از متخصصین تغذیه در افغانستان است و در این مورد حرف می زنیم که برای تداوی و کمک به اطفال سوء تغذیه چه باید کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش از همکارم.
عمر عبدی، معاون رئیس اجرایی صندوق وجهه کودکان سازمان ملل متحد، یک روز پس از سفرش به کابل وضعیت صحی افغانستان را بحرانی خواند. آقای عبدی بیشتر درباره کودکان نگرانی کرده که با بیماری سوء تغذیه مواجه هستند و در شفاخانه ها بستری اند. یونیسف در بیانیه به نقل از آقای عبدی گفته که زمستان در حال فرا رسیدن است و کمبود وسایل و تجهیزات طبی سیستم صحی افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد و در کنار آن سوء تغذیه زندگی 1 میلیون کودک را با خطر مرگ مواجه خواهد کرد. آقای عبدی با جورج لاریو ادجی، رئیس منطقه یونیسف و شفاخانه اندرا گاندی در کابل رفته و گفته که در بخش سوء تغذیه ده ها کودک را دیده که زندگیشان با خطر مواجه است. معاون رئیس اجرایی یونیسف افزوده که اگر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به موقع راه نشوند، این کشور با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد. اسهال، سرخکان و فلج اطفال از دیگر بیماری‌هایی هستند که نگرانی معاون اجرایی یونیسف را برانگیخته است و وی از جامعه بین‌المللی خواست تا در عرصه وقت به نهادهای صحی افغانستان کمک کنند. او افزوده که وضعیت به قدر متشنج است که ممکن سیستم صحی افغانستان در چند روز سقوط کند و افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی روبرو شود. نهادهای حامی کودکان نیز نگران وضعیت کودکان افغانستان هستند. زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان بر رادیو آزادی گفت اطلاعات نشان می‌دهند که روند حمایت از کودکان در شفاخانه‌ها و دیگر جایها متوقف شده است.
آسیب‌هایی که از بابت سوء تغذیه به کودک‌ها می‌آید، این آسیب‌ها قابل جبران در آینده نیست، چون هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ دماغی ضررهای زیاد را بر کودک‌ها می‌رساند و پیامدهای ناگوار در آینده می‌تواند به وجود بیاره و اینکه این کودک‌ها نمی‌توانند من حیث یک کودک سالم در جامعه نقش بازی کنند.
در ادامه نگرانی‌های جهان از بخش صحی افغانستان، حکومت سرپرست طالبان نیز تأیید میکند که وضعیت بخش صحت افغانستان نگران کننده است. عبدالباری عمری معین عرضه خدمات وزارت صحت جامعه طالبان در رادیو آزادی گفت که بانک جهانی در بخش جلوگیری از سوی تغذیه و بخش‌های دیگر کمک میکرد که با قطع این کمک‌ها اکنون این بحران به میان آمده است. با گفته آقای باری، بخش صحت افغانستان 88% به کمک‌های خارجی وابسته بود که با قطع آن حدود 2300 مرکز صحی در سراسر کشور بسته شدند.
وزارت صحت یک وزارت غیر سیاسی است. این نباید در اجندای سیاسی جهان داخل شود. بانک جهانی، سازمان‌های صحی و دیگر سازمان‌های جهانی باید تجدید نظر کنند. کمک‌هایشان را به مردم افغانستان قطع نکند و ادامه دهند. اگر کمک‌ها قطع شوند، ما با یک بحران کلان مواجه خواهد شدیم که مسئولیت آن به عهده آنان است.
اما او روز گذشته در گفتگوی با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده بود که مشکلات حل خواهد شد. سازمان صحی جهان نیز در پیوند به وضعیت بخش صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک‌های هرچه زودتر به این بخش شده است. رهبری سازمان غذای جهان یا WFP نیز روز گذشته گفته که میزان فقر در افغانستان رو به افزایش است و بیش از 14 میلیون تن در این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه هستند که 2 میلیون تنشان کودکان هستند. مگرواتی رئیس این سازمان گفته که افغانستان در حال حاضر برای جلوگیری از بحران انسانی به کمک نیاز دارد.
14 میلیون تن به دلیل جنگ و خشکسالی با فقر و گرسنگی مواجه هستند که 2 میلیون آنان کودکان هستند. ما نگران افزایش این شمار هستیم. سازمان غذای جهان برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده با دیگر نهادهای کمک بشری یک جای کار میکنند.
پس از سقوط نظام جمهوری، کمک‌های جهانی به افغانستان متوقف شد. این کار تمام بخش‌های افغانستان را متاثر ساخته، اما بیشترین آسیب به بخش صحی وارد شده است. بر بنیاد اطلاعات خبرنگاران رادیو آزادی، در حال حاضر در بیشتر مرکزهای صحی خدمات صحی را نمی شود و مردم از نبود خدمات صحی شکایت دارند.
شنونده‌های عزیز، همونطور که گفتیم دکتر همایون لودین یکی از متخصصین تغذیه را در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب، صندوق وجهی سازمان ملل یا یونیسف در گزارش گفته که زندگی نزدیک به 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه در خطر است. چقدر در این بخش در افغانستان در سالهای گذشته کار صورت گرفته بود و چه کارهای صورت بگیره؟
سوء تغذیه یک حالتی است که بالخاص سوء تغذیه حادی شدید که باید تداوی عاجل صورت بگیرند و اختلالاتی که برای طفل واقع میشه زودتر جلوگیری شوند و تداوی شوند. از این که ما در سراسر افغانستان در حدود 1300 مرکز تداوی سوء تغذیه حاد داریم، تمام این مراکز در کلینیکای هستند که از طرف وزارت صحت عامه بخش صحت در آنجا تطبیق میشن. اگر این کلینیکا متوقف شوند و یا خدمات را عرضه نکنند، خدمات تداوی سوی تغذی هم متوقف میشن که این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان است، به این معنی که ما 1 میلیون طفلی که فعلا سوی تغذی است این هم یا از بین میرن یا معیوب به جامعه تقدیم میشن. خوشبختانه خبر شدیم که از طرف ادارات بین المللی تعهد شده که کلینیکا را تمویل میکنن و فعلا هم خدماتشان در ولایات های مختلف در جریان هستند و تداوی سوی تغذی هم در تمام 1300 مراکز صحی جریان دارند. این همکاری باعث شد که نه تنها خدمات صحی ادامه پیدا کنند بلکه خدمات تداوی سوی تغذی و خدمات وقایوی سوی تغذی هم در این کلینیکا مثل سابق ادامه دارند و ما با همکاری وزارت صحت عامه و با همکاری جامعه جهانی در کل 500 مراکز سیار تداوی و مشوره‌دهی تغذی را عن قریب افتتاح میکنیم که این یک از دستاوردهای دیگی خانوادگی تغذی میشن که بر علاوه 1300 مراکز فکسی که داشتیم و فعلا داریم این 500 کلینیک های سیار برای خدمات تغذی هم اضافه میشن.
زیان هایی که از بابت سوی تغذی به کودکان میرسه آیا داینده قابل جبران است؟
نقیصه سوی تغذی در 1000 روز اول حیات که از حمل الی 2 سالگی طفل هستند ای میگن ایریورسیبل دمیج است یا نقیصه غیر قابل برگشت است. اگر اطفال در 2 سال اول سوی تغذی مزمن ماند و یا در 5 سال اول سوی تغذی حاد ماند این نقیصه باز جبران نمیشه و اگر یک طفل قد کوتا ماند الی اخیر این یک شخص قد کوتا میمانند. همچنان وقتی که یک طفل سوی تغذی میمانند به این معنی که این طفل یک شخصی تولیداتی نیست، این طفل مکررن مریض میشن، وقتی که مریض میشن شدت پیدا میکنن و در حدود 33-40% اطفال وقتی که مریض میشن و امرایشان سوی تغذی یک جا باشن اینا میمورن. به این معنی که 40% مرگ و میر در نزد اطفال در اطفالی می باشند که آنها با سوی تغذی هم مبتلا هستند. طفلایی که سوی تغذی نیستند اینا معافیت قوی دارند، وقتی که مریض میشن دوباره شفایاب میشن و این اطفال ما از دست نمیدیم.
شما منایس کسی که در این بخش سالا کار کردین چی پیشنهاد میکنین در قسمت مبارزه با سوی تغذی چه کار صورت بگیره و کودکانی که با سوی تغذی دچار هستند مورد توجه قرار بگیره و آیندهشان با خطر مواجه نشه؟
پیشنهاد میکنم که در افغانستان جامعه جهانی و دولت مشترکاً خدمات تداوی سوی تغذی را نه تنها ادامه بتن بلکه وسعت بتن. میخواهیم که این تداوی و بالخاص تشخیصی سوی تغذی در سطح قریجات داشته باشیم و تمام مدارا بتانند که خودشان هم طفل خود تشخیص کنند، هم سوی تغذیهات و هم سوی تغذی مزمن را و او را به کلینیک روان کنند تا به حالتی بدتر رو برونشن. پیشنهاد میکنیم که تمام مدارا را باید ما ای آگاهی هم بتیم و هم سلوکشان تغییر بتیم توسط رسانه ها، توسط برنامه های در سطح جامعه، توسط علمای کرام، توسط وکیل سایبه قریجات تا مادرات ساعت اول شیر خود به طفل شروع کنند. اگر به مشکل شیر ناکافی روبرو میشن زودتر به مراکز صحی برن و از مشاور تغذی مشوره بگیرن تا امی مشکل زودتر حل شوه.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب،
موفق باشید.
دکتر همایون لودین یکی از متخصصین تغذی بود که در مورد وضعیت کودکان مصاب به سوی تغذی و راه‌های حل برای تداوی و کمک به آنها صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروز از میدان ورزش را با ما یک جا دنبال نمایید. در آغاز برنامه مصاحبه ای را میشنوید با محمد حسین حمیدی، رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان.
ما دو سفر داشتیم با ورتا، سفرم طول بود تا برزلت افغانستان شام بدیم به سراسر افغانستان. طول آمده میتونه یک عام مرزم افغانستان هم با بایسیکل از یک در کشور به دیگه در کشور برد.
محبوب شاد درابی در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
علاقه مند و بازی شدم به تقیب از او والیبال و به تقیب از او شطرنج. در پلوی از اینکه به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم، سنوکر یکانه رشته ای شد که ما علاقه مند به حد زیاد شدم.
و در اخیر عبیبولا فایزی، رئیس فدراسیون کانگ فو افغانستان، در رابطه بر راه اندازی رقابت های کانگ فو در کابل برایتان میگوید.
بعد از تحولات اخیر با حکومت فعلی جدید، یه اولین بار است که ما این مسابقات در سطح کابل برگزار کردیم.
سلام شنونده های عزیز، چنانچه می دانید پس از تحولات جدید در افغانستان برای مدت رقابت های ورزشی متوقف بود، اما اخیراً رقابت ها در رشته های مختلف از سر گرفته شده است. از این جمله فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان نیز به تازگی رقابت های را برا انداخته که در این مورد با محمد حسین حمیدی، رئیس این فدراسیون مصاحبه کردم و نخست نظرش را در رابطه با راه‌اندازی مسابقات بایسیکل رانی پرسیدم.
فدراسیون ملی بایسیکل افغانستان فعالیت خود آغاز شده و برنامه خود تمدید خود دوام داره. فعالیت داریم که فیلم موضوع سفر داشتیم با ورتا به فرام طول بود تا برای فلت افغانستان شام بدیم به سراسر افغانستان. طول آمده میتونه یک عام مرزم افغانستان هم با بایسیکل از یک در کشور به دیگه در کشور برد. من مثال از ما برنامه فریستایل برای فریستایل مثلا تمرینات آغاز شده در داخل جمنازی در داخل بلد تربیت بدنی که به اولین بار از کار بر ورزی بایسیکلانی شده. برنامه دیگه که داریم که مسابقات هست از سایر ولایت‌ها قرار است بین ولایت‌ها رقابت در آب اندازیم. همین رقم بسیم که تماما برنامه بایسیکلانی فیلم روان است.
خب می دو سفری که صورت گرفته با ولایت ها، تیم چند نفری بوده؟ بودن در کدام ولایت بوده؟
یکی از هرات حرکت کردن، دیروز بر کابل رسیدن، امروز برشون برنامه در تیم ملی المپیک در نظر گرفته شده. در فیلم ایشان طرف تیم ملی المپیک
چند نفر بودن؟ این تیم
بود 5 نفر بودن یا 5 نفر بودن از ولایت هرات و کابل رسیدن. اونجا که نوروز بوده، نوروز هم 1200 کیلومتر از نوروز رسید.
بعدن از کابل به ولایت دیگه و از ولایت به کابل کدام رقابت است؟
بله ما یک رقابت داریم بین ولایت هاست. مسابقه هسته و سفر نیسته یا پیام سفری نیسته، مسابقه ارفعی هسته که کسی از دجاره هسته ایجال انقری بوده در آمده.
و در مورد خود رشته بایسیکل رانی بگوید، در فدراسیون چقدر اعضا دارین؟ در مرکز و ولایت چه تعداد ورزشکارا را ثبت رجستر دارین و فعلا امکاناتتان در بخش ورزش بایسیکل رانی برای ورزشکارا چی قرار است؟ خب
ورزش بایسیکل رانی شما را جیان هستید. خوشبختانه حال فعالیت خود آغاز هستید. ما در سن ثبت بایسیکل رانی داریم، فریستایل هست، پاکین بایک هست، کوهستانی هست، کرسی هست، ترک هست. اینا رو ما در افغانستان فعلا داریم که هر شیش به خود علاقه مند و بازاره. در بیشتر از یک لگی بازشکار ما در سر و سر افغانستان داریم.
تیم دختران هم داریم نداریم؟
ما تیم دختران داریم اما منتظر پالیسی نظام هستیم که پالیسی نظام چی هست. حالا چی تصمیم میگیره نظام امارت اسلامی ما با ما احترام قائل هستیم و دیگه تصمیم گرفته شد.
خب امروز گفتین که تیم بایسیکل رانی از هرات به کابل میرسن و اونا تقدیر هم میشن و در رابطه با این بگن که مسابقه بعد از این در کدام ولایت است؟
کسی کامل بعد از این جلسات گرفته میشن. روی جلسات بود ما تعیین میکنیم که ما الان کابل الان جلال آباد باشه الان فرمان باشه جاده نزده نظر گرفته میشه تا ورزشگاه تازه من ندیده بنان ما بشرات کلا میکنیم که مسابقات در بین کدام ولایت هست کدام ولایت به چند کیلومتر هست.
در اخیر پیامتان برای جوانایی که بر بایسیکل رانی علاقه دارن چی است؟ فعال فعلا زمینه مساعد است پس از آمدن حکومت اسلامی برای بایسیکل رانی یا نه؟
خب ما پیام می رسونم با خصوص بر برای بشکلی افغانستان که فری کنن نخورن فرار از موزه کنن این ملک برشان نیاز داره و به زمین تمام زمین توزیر سلسی انگلی بشکلانی برای فرسکارا می کنن از اینکه بعض تبلیغات شده که شما رو با اگر شما در مطابقات اشتاق کنین ما شما نمی کنن بیرون از خود برای اما خانه ما دیر وطن ما در مایر کجا اعلام کنین که این با هم باشه تا وطن خود بسازیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محبوب شاه دارابی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان که در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما از ایام نوجوانی عاشق به ورزش بودیم و همواره ورزش می‌کردیم. در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم فوتبال می‌کردیم، در تیم بودم. البته در چند مکتبی که ما برای ضروریات کم وقت بود فوتبال میکردیم و زیادتر علاقمند به فوتبال بودم که در ایام نوجوانی در حدود 13 یا 14 سالم بود که مدت یک سال کم و بیش در تیم ملی نوجوانان فوتبال کابل هم بودم و زیاد داشتم و به خاطر تمرینات هفته دوبار اونجا حضور پیدا میکردیم و آهسته آهسته به خاطر از اینکه از ابتدای نوجوانی علاقه من به درس بودم، رشته ما فارغ هم از حقوق و علوم سیاسی شدیم. وقتی که به فوتبال علاقه من بودم آهسته آهسته علاقه من در بازی شدم، به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. این البته رشته هایی است که دسترسی کامل دارم و علاقه مندش هم بوده و امو زمان در پلوی ازی که به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم سنوکر یکانه رشته ای شد که من علاقه مند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل به امروز تا امروز من علاقه مند سنوکر شدم و آهسته وقتی دیدم بازی فکری از بازی از که انسان حتی میتونه ذهن انسان رشد بده و به انسان آرام بخش باشه و از لحاظ فکری بزرگترین بازی شاید به سطح دنیا باشه. وقتی دیدم یک رشته بسیار خوب یونیفرم بسیار مقبول داره و در پهلوی از رشته ذهنی فکری است و رشته است که از نگاه طبابت بر انسان مفید است و آهسته آهسته دیگه سنوکر علاقه مندش زیاد شدیم بسیار زیاد تا یک سالن ورزشی در خدمت هموطنان خود قرار دادیم، یک سالن ورزشی بسیار خوب و مقبول با تمام امکانات ملی و بین المللی که در شهر نو کابل بود. مدت 4 سال در اونجا با دوستا مشترک انو را اعمار ساختیم و 7-8 سال بعد این سو با اعضای تیم ملی قهرمان ها و مدال‌آورا روابط حسنه و نیک داشتیم. با وقتی دیدم بس انتخابات بود و مشکلات و چالش هایی که همون زمان همون وقت بود، اعضای تیم ملی قهرمان ها خصوصا نزد ما آمدن که خودت باید رئیس شوی، از هر لحاظ بر ما خوب استی، جوان استی، کار میکنی، خود لطف و بزرگی شد بود. خب در ابتدا من چیزی گفتن نتونستم به خاطر از اینکه مشکل بود، آمادگی خاصی نداشتم که بتانم با تمام این تیم همکار شد. اما قسمت نصیب خواست خداوند به همی بود و به شکل ما به این کرسی تکیه زدیم با 15 رای موافق و 1 رای مخالف و عنوان رئیس فدراسیون 4 سال که مدت 4 سال میشه وظیفه نمیر استا داشتیم و الحمدلله نایب قهرمانی جهان برای بار اول بود توسط سال محمد محمدی در بخش مستر رقم زدیم به کشور لقب بهترین بازیکن آسیا را کسب کردیم و اضافه تر از 6 سفر بین المللی اشتراک کردیم که پایین‌ترین دستاورد ما کوارتر فاینال یا 8 بهترین یا هم 16 بهترین بوده.
پس از تحولات جدید برای کار آمدن طالبان امروز برای نخستین بار رقابت های کانفو در کابل راه اندازی شد. در رابطه با چگونگی راه اندازی این رقابت ها حبیب الله فائزی رئیس فدراسیون کانفو برایتان بیشتر میگوید.
بعد از تحولات اخیر با حکومت فعلی جدید، این اولین بار است که ما این مسابقات در سطح کابل برگزار کردیم. این روند ان شاء الله که در سطح ولایت هم ادامه پیدا میکنه و هدف از برگزاری مسابقات هم آغاز مجدد فعالیت ها و برنامه های ورشی فدراسیون ملی کنفی افغانستان است. ما در حدود 190 نفر اشتراک کننده ورزشکارای ما شامل این برنامه یا از این مسابقات است. 190 نفر از 80 خانه که در کابل راجستر هستند در فدراسیون مربوط به اوها بشن در این مسابقات حضور پیدا کردن و این مسابقات هم نامگذاری کردن به نام صلح و همبستگی. یک دو واژه است که همه مردم افغانستان به صلح و همبستگی پذیری و همبستگی نیازمند است و اون استاد مایر به نام صلح و همبستگی نامگذاری کردن و امیدوار هستیم که مسابقات به بهترین وجه به پایان برسه و در قسمت فنی شده گفتیم بله ما در قسمت فنی الحمدلله فدراسیون کنفو یکی از فدراسیونهایی است که از لحاظ کمیت و کیفیت در قسمت داورا و در قسمت مربیا الحمدلله ما در قسمتش که هم مشکل نداریم. مسابقات به شکل بسیار نرمال پیش میره و ما یک وقفه گرفته بودیم به خاطر نماز و نان گپا و حالی هم رأس ساعت دونیم دیگه مسابقات رسما آغاز شده و انشاءالله تا نمازهای شام انشاءالله که این مسابقات ما به پایان میرسه. تیم منتخبی کابل قبلا در ماه خودی گذشته انتخاب شده بود و ما قرار بود که پیش از این تحولات مسابقات ملی خود را بگیرن که تمام آمادگی گرفته شده بود. خب این قسم یک تحولات را ما شما شاهد بودیم و به این نسبت فعلا مشکلات اقتصادی بودجوی در تمام ادارات افغانستان نه جمله در اداره ورش افغانستان هم وجود داره که با رفع از این چالش و این مشکل تمام تیم‌های ما در سطح ولایات 32 ولایت افغانستان عملا کنفید او نمایندگیش فعالیت داره که باز در یک فرصت مناسب در صورت که امکانات در دسترس ما بیاید و این مشکلات اقتصادی رفع شود و دعوت میشن به افغانستان با تیم ملی بخیر تشکیل میشه که ما در سال جاری یک دو سفر بیرونی هم داریم و امیدوار هستیم که به توفیق برگزار با حمایت از حکومت جدید بتوانیم که تیم ملی خود را جدید بسازیم که اونا برن به مسابقات بیرون مرزی و بتوانن که در دستاورد خوب بگیرن. ولی این مسابقات یک مسابقات تشویقی بود که خواستم که این مسابقات تشویقی را برگزار کنیم و این یک زمینه سازی شود برای فعالیت های ورشی ما که بتوانیم که برنامه های اصلی ما را بازدار از بخیر برگزار بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خدا آن یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
زلفو ابروی در رحم نهتا میں تا بچه یایدم برتر دوستان به هر کامی باز چشم جادویی شبم با گوش آمد نغمه‌ای که خوش خواندی رند درد و آشامد.